بسم الله الرحمن الرحيم. هر شيء در عالم وجود با توجه به شيء برینش، یعنی برتر از خودش ساخته میشه، ایجاد میشه. با توجه به شيء برین، برین یعنی برتر از خود، با توجه به اون شیء برین یه شیعیت جدیدی حادث میشه و همینطور تکامل پیدا میکنه. مثل اینکه روشنایی همین الکتریسیته از نور خورشید گرفته شده الگوش، حالا خورشید میشود شیء برین لامپ، هلیکوپتر از فلان حشره گرفته شده هلیکوپتر میشه شیء برین اون، بله حشره میشه شیء برین هلیکوپتر. ساختمان از غار گرفته شده، غار میشه شیء برین ساختمان. استخر از دریا گرفته شده، دریا میشه شیء برین استخر و الی نهایه. اون اشیا و موجودات برین هستند که باعث ساخته شدن اشیای دیگر میشن. حالا این خودش هم یه باب خیلی جذابیه. من حتی یادم بچه بودم یه وقت اینو توی اطلسی جمع‌آوری کرده بودم، خونده بودم. اونجا هم یادمه که هلیکوپتر رو تشریح کرده بودن، سازش رو، و اون حشره اسمش یادم نیست. واقعا شبیه هلیکوپتر بود. یعنی هلیکوپتر شبیه اون بود. یا یعنی اینکه نفر اولی که الکتریسیته رو جریان داد چقدر به خورشید نگاه کرده بود و چشش آسیب دیده بود و بعد به یه چیزایی رسید. این اشیا و موجودات برین هستن که باعث ساخته شدن اشیای دیگه میشن. دارم از ساخته شدن صحبت میکنم نه خلق. اگر با این کلمه برین هم کار دارم، اگر برین در صحنه نباشه هیچ تکاملی نیست. تعیین کننده ان اشیاء برین، موجودات برین، موضوعات برین. حتی تو همین فلسفه، فلسفه سفلا پایین، فلسفه اوسط وسط، فلسفه اعلا، یا حالا اونهایی که یه عده نمیتونن فلسفه بفهمن، فلسفه سفلا رو میفهمن خوبه، یه عده بهتر میفهمن، اوسط رو میفهمن، فلسفه اولا اعلا رو دیگه خیلی کم میفهمن. ولی همون سفلا و سفلا، اوسط و سفلا هم از اون اعلا اومده پایین. قد که ایشو پیرامون، حال دقت کنین، پیرامون انسان هم همین قاعده هست. انسان اگر توجه به انسان برین نکنه و انسان برین در صحنه نباشه، انسان انسان تر نمیشه، تکامل پیدا نمیکنه. به یه زبان دیگه پاسخ بهتر شدن دلش رو نمیتونه بده و این یه نیاز ذاتیه. همه انسان ها به ذاته نیاز دارن بهتر بشن. درسته اشتباه تشخیص میدن، یک کسی بهتر شدن و به مشهور شدن، یک کسی به محبوب شدن، یکی به ثروتمند شدن، یک کسی به فلان شدن، اونو کاری ندارم. در مورد فلسفهش داریم صحبت میکنیم. نیاز ذاتی انسانه که بهتر بشه. هر بهتر شدنی منوط بود به بودن برینی در صحنه. حال دقت کنین، انسان کامل یعنی انسان برین، نه اینکه در فلان موضوع برتر است. یه بازیگر بهش نمیگیم انسان برین یا انسان کامل. اون کامل عربیه، من برین و فارسی بردم. بازیگر یه کسی به یک بازیگری، به چهره ای دل میبنده و همه شبیه اون میشه، واقعا موفق میشه. وقت میگه الگوی تو کی بود، میگه آمیتو چاخان پاچان، نمیدونم بلا. من اونو دیدم بازیگر شد، واقعا بازیگر شد. حالا یه بازیگر در بازیگری برتر است. بحث از برتری نیست، بحث از برین است. برین لحاظ کلی داره، برتر لحاظ جزئی. یعنی نمیتونیم بگیم او در بازیگری بر این است. همین شد؟ اصلا بر این فقط میگیم به انسان. به کسی میگیم که او در جمعی جهات بهترین است. اون وقت میشه انسان بر این، یعنی انسان کامل. حالا بازیگر حتی یکی در علم برتر است. ولی او در علم بر این نیست. در علم برتر است از مثلا این آقا، در علم برتر است از اون آقا، اون آقا در هنر برتر است از این آقا، دوباره این آقا در خواندن برتر است، او در نواختن برتر است، این برتری. خاطر همینم هم بحث از این است که همه برتریت ها چیست؟ نیست. اعتبار است. چون اون بازیگر تو بازیگری خیلی خوبه، ولی به اندازه اون سپور محلشون اخلاق با خانواده نداره. من با این سپورا خیلی هشون نش دارم، میشناسم شخصیتشون. چقدر اینا نازنینه، چقدر نازنینه، چقدر نازنینه. برتر در علم است. انسان برین یعنی او انسانی است که به جمعی جهات برین است و من با توجه به او، با ارتباط با او بهتر می شوم، تکامل پیدا می کنم. نکته اینجاست، وقتی برین شدن نیاز ذاتی من هست و این نیاز یک نیاز جامع هست، پس مهمترین نیاز من هست. در پاسخ به این نیاز حتما خالق بایستی پاسخشو در عالم و در صحنه وجود محقق کنه. تو اول مقدمه گفتم، یعنی بایستی یک برینهایی در صحنه باشن، پس حتما بایستی انسان برینی در صحنه باشه تا من با توجه به او، معرفت به او، ارتباط با او بهتر بشوم. یعنی پاسخ نیاز ذاتیم رو بدم، وگرنه اگر کسی پاسخ این نیاز جامع ذاتیش رو نده که بهتر بشه، هر پاسخی در برتریت به خودش بده که نه پاسخ نداده. یه بار دیگه هم دقت کنید، هر کسی این نیاز به بهتر شدن در ارتباط با انسان برین رو به خودش نده، هر پاسخی در هر برتریتی بده که انه هیچی نداره، هیچ پاسخی نداره. به زبان ساده تر، برتر شدن که جزئی بود، آرام کننده قلب و این نیاز ذاتی نیست. قلب وقتی آرام میشه که برین بشه، یعنی جامع بهتر بشه. این پاسخ حالا کی داده میشه؟ من با توجه به انسان کامل و ارتباط با او این پاسخ ذاتیمو میدم، بهتر میشم. این پاسخو میدم، کی میتونم این پاسخو بدم؟ وقتی که بعد از اول بس دقت میکنید تا بتونید جواب بدید. فهمیدین چجوری این پاسخو میدم دیگه؟ از طریق انسان برین. حالا از طریق انسان برین من چجوری این پاسخو به خودم میدم؟ من شروع کردم دیگه، دقت کنین. من فهمیدم قواعد این که تکامل من منوط هست به ارتباط با انسان برین، تازه فهمیدم، معرفت پیدا کردم. خب حالا میخوام این پاسخ رو شروع کنم بدم به ذاتم، مقابلم انسان‌های کاملن. این پاسخ رو چجوری میدم؟ چی کار باید بکنم؟ یه کلمه بیشتر نه، احسن به شما، با محبت. این پاسخ ذاتی من کی داده میشه؟ وقتی به اونها محبت پیدا کنم. دیگه نمیتونه کسی بپرسه من چی جوری به اونها محبت پیدا کنم، بهش میگیم تو چرا بهشون محبت پیدا نکردی؟ مگه تو چی جوری زندگی میکنی که نمیتونی به انسان برین محبت بورزی؟ چه سبکی از زندگی داری که واسه بدیهیات چرا واسهت میاد؟ مثلا تو بخواستی به این بازیگر محبت، این خواننده محبت بورزی، از کسی پرسیدی چرا؟ خوب دقت کنید، میپرسن یا نمیپرسن؟ پس چرا به انسان برین میرسه میگه چرا؟ چون که محبتش رو هدر داده. در انسانهای برتر محبتش رو هدر داده. یه سبکی از زندگی هست که این آدم نمیتونه برینها رو دوست داشته باشه، ولی ذات انسان برین رو دوست داره. چی جوری زندگی کرده که نمیتونه برین رو دوست داشته باشه؟ میره اون اسفل اسفله، یعنی انسان حیوان نما رو دوست میداره. این جواب نداره. باید دور برگردون دور بزنه. اصلا کسی راه و اشتباه اومده، بعد میگه راه کجاست؟ میگن پشته، رد کردی. میگه چرا؟ میگه دور بزن. میگه نه چرا؟ همجور باید باید دور بزن. هر چند باید بگو چرا؟ این یه راز بزرگه که در این شب داریم با هم بررسی میکنیم. چرا من برای دوست داشتن هر ام قمر، یعنی مادری که زمینی نیست، قمر از قمری میاد، نه، هیچ چرایی ندارم، ولی به انسانهای برین میرسم که حتی خودم بکشم یه نقطه منفی نمیتونم پیدا کنم، چرا میارم؟ یکم من کمک کنید، چرا اینجوری؟ ببینید، تربیت، فرهنگ تو خانواده باید طوری باشه. پدر و مادر هر چیز خوبی را دوست داشته باشن. با یه جنگ فلسفی طرفیم. هر برینی دوست داشتنی است یا هر دوست داشتنی برین است؟ داریم از سبک و فرهنگ صحبت میکنیم. اونی که واقعیت داره در جامعه رو بگید. پدر مادرها هر چیزی رو که دوست دارن رو برین معرفی میکنن یا هر برین رو دوست داشتنی معرفی میکنن؟ یک یا دو؟ خب این میشه دیگه دوست من، این میشه که این بزرگ میشه میرسه به برینها، اول باید دوستشون داشته باشه تا قبول کنه اون برینه. حتی اگر یک کسی باشه به نام امام جعفر صادق، هیچ نکته‌ای هم نداره بگه این بده ها، بگو یه بدی بگو. به این میگن فرهنگ یا سبک یا تربیت. چرا رازی که گفتم با هم دونی بررسی میکنیم، چی میشه که من باسه دوست داشتنی ها چرا نمیارم، ولی به اونایی که باید دوستشون داشته باشم بر اینها هی چرا میارم؟ چراش همینجا مشخصه دیگه، چون من اینجوری تربیت نکردم و نشدم که هر برینی دوست داشتنی است. نیاز به اثبات نداره. مثل اینکه هر هوای سردی نیاز به پوشاندن داره، چرا نمیاریم؟ فقط میریم کاپشن قشنگو انتخاب میکنیم میخریم. و این نسبت به اینها چرا میاریم؟ که وقتی از محبت شروع شد، جلسه پیش گفتیم این محبت بروز پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه، میشه کم کم مودت و اینا. حالا بعد مودت هم میگم چی میشه. برگردین اینو فهمیدین قشنگ؟ یه بار دیگه مطرح کنم قشنگه، این تیکه خیلی قشنگه. چرا من واسه دوست داشتن هر اونو حتی نمیتونیم بنویسیم اون مهمنو، واسه هر چیز اعتباری نیاز به چرا و بحث ندارم، سوش دارم، ولی به چیز حقیقی میرسم من دارم به زبان ساده مقاومت میکنم. راستی منم مقاومت میکنم یا یه گذشته یه نمیذاره من بیام جلو، چون من هنوز با اون گذشته ارتباط دارم. یه چیز میخواد نگم، حالا خسته اینو 11:30 و اینا نگم، یا بگم من هیچ وقت بسام حل نمیشه. یعنی اگه حالا بعضی وقتا بعضی علت دارن، نفهمه کسی کیان، الا دارم من اونو کاری ندارم مطلقا، ولی همیشه واسه من تو همین اینستاگرام همیشه مسئله است. اینایی که مثلا رمز گذاشتن میمپ 1956 لا قلب، کیه؟ چرا؟ واقعا میم منتظر ظهور. آره جونه، این مذهبش اینجوری هم دیگه، لگه دریاچه کوملو، بخشی کانال کومه، اون وری هم یه چیز دیگه. چرا نباید کسی بفهمه شما این؟ چون جایی میرین که چون مطالعه میبینین اینا تو با خودت بگی چرا من خودم نمیتونم بگم منم، این چرا بی نمیتونه باشه، از یک حقیقتی فرار میکنه. حالا چرا؟ چون یه چیزایی هست اون نمیذاره این حقیقی باشه، چون یه جاهایی میره یه چیزایی میبینه، یه دوران بیشعوری داره که اون باعث میشه این خودش نباشه، حتی اونی که اسمش درسته عکسه مثلا دختر خالشه نمیدونم، یه چیزایی هست اون این خودش فکر میکنه خودشه، هیچ کس خودش خودشو تغییر، مثلا شما روی من میشینید پشت من هم میشینید، ما با طبیعت دیگه روی من نمیشینید، با من باید صحبت کنید، یا واکمن بزنید جیبتون یه صوتیه به جای شما شروع کنید صحبت کردن، نمیکنید؟ چرا تو اینستاگرام این کارو میکنید؟ یه چیزاییه اون نمیذاره این خودش باشه، چیزای خود مربوط خودش. تو این قضیه هم اینطوریه، اون چه چیزاییه در من یا در گذشته من یاش که نمیذاره من طبیعی باشم، خودم باشم. طبیعی اینطوره، چیزهای برین رو نبا بدون استدلال، فراتر از استدلال با تشنگی میپذیره. تا اینجا مشخص شد؟ آه این اونا بود، اون نکاتی که باید روش فوکوس کنه. چون من نمیتونم فارغ از هر تعصبی به برین علاقه من بشم، و برین نباید بیاد واسه دلیل بیاره، که دلیل میاره برای نجات دادنت، عقلم هست توش، استدلالم هست، فقط این چرا رو انسان باید به خودش بگه. حالا برگردیم، من چطور پاسخ این نیازمو میدم؟ این پاسخ کی داده میشه؟ وقتی به اونها محبت میکنم. مگه میشه انسان محبت به کسی نداشته باشه؟ جوابای شما، ولی از او اطاعت کنه؟ میشه؟ مگه میشه انسان به کسی محبت نداشته باشه از او تبعیت کنه؟ نه خیر. مگه میشه کسی انسان به کسی محبت نداشته باشه به او توجه کنه؟ مگه میشه انسان به کسی محبت نداشته باشه به او مودت ببرزه؟ حل دین الا حب. اصلا مگه دین چیزی غیر از حب؟ لال حب به ولبغض، چون همه چی از این محبت شروع میشه. مگه میشه من محبت به او نداشته باشم برای او بشم؟ نه. مگه میشه من محبت برای او نداشته باشم شبیه او بشم؟ نه. انسان با محبت به انسان برین به خود اصیلش یا خود برینش نزدیکتر میشه، تکامل پیدا میکنه. انسان برین کی بود؟ کسی که انسان تر است. خب حالا من در توجه و ارتباط و محبت به انسان کامل چی میشم؟ انسان تر، نه بازیگر تر، نه خواننده تر. انسان با محبت به انسان برین خودش میشه انسان برین، یعنی انسان تر، حالا بگیم انسان تر، یعنی به خود اصیلش نزدیکتر میشه، هی انسان تر میشه. پاسخ نیاز اصلیش که انسان تر شدن بود و میده. حالا ببینید اون وقت گفتم این پاسخو نده هر برتری پیدا کنه پاسخ نده، حالا این پاسخو بده هر برتری پیدا نکنه احساس خلأ میکنه؟ نمیکنه. خب اینو یه مثالی که مناسب این روزا هست به شما بگم. تا اینجاشو فهمیدین؟ انسان برین رو فهم. مثال عرض کنم. تو لسان الله تعالی اینطوره. نماز بخونید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، برای اینکه شما رو از فحشا و منکر دور کنه. تو نماز میخونی، وجودت به یه تکاملی میرسه، یه یاری پیدا میکنه به نام حضرت صلات. این حضرت صلات مثل بقیه دیگه نیستی. وقتی میخوای منکر انجام بدی یا فحشا، میگه نکن، زشته، بدبخت میشی، اشکت خوش میشه، دوستاتو از دست میدی، اون میگه و تو انجام نمیدی. بعد میگه خب حالا ادامه اینا دیگه من انجام نمیدم، میگه حالا بازم بخون، ولی ذکر الله اکبر یه وجودی پیدا میکنی، وقتی میگی الله اکبر راحت به خدا توجه میکنی، خدایی که تو فکر نیست، تو خیال نیست، فقط یک توجه. خب میرسه به چیزای دیگه، میرسه به عبادت، میگه آقا شراب نخوری عقلت روش میکنی، فلان به یتیم برسی مالتو. یه جایی هست دیگه صحبت از اینا نیست، یه جا میگه جنات عد، جنات تجری من تحت الانهار، من تحت الانهار. یه جایی میگه جنتی، یا نسبت میاره، نمیگه که تو این جنت چه خبره. فتخلی فی عبادی، اونایی که باسه منن، یا نسبت من، مثل اینکه به کسی که در یک کشوری زندگی میکنه یا میاریم میشه ایران، کشورشه، به اون فرد میگیم ایرانی. یه جایی هست فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اونایی که باسه منن وارد جنت من میشن. جنت من چیه؟ هیچی دیگه نیست، اصلا بیان نمیکنه، خیلی اعظم تر از بیانه، به وصف نمیاد. هر چی گویم عشق را شرح و بیان، تا به عشقایم خجل گردم از، اصلا نمیتونم. میگه یا نسبت میاره تو روزه، این جنتی رو داشته باشین، تو روزه عالم و فضای سخن اینه، از صوم و لی، روزه بگیرید، روزه بس منه، و انا اجزی به، خودم رو بهتون میدم. ببین نمیگه و انا رب، و انا ذات رو داره صحبت میکنه. از صوم و لی، روزه برای منه. حتی اونجا تو آیه سیام میگه لعلکم تتقون، نمیگه ثمره روزه تقواست، میگه اونایی که روزه میگیرن لعلکم، چه بسا تقوا هم بهشون داده میشه. چرا؟ به حسب اینکه الله تعالی خودشو میده. از صوم و لی، روزه برای منه، و انا اجزیبه، که این بشر مؤمن، بخشید، این مؤمن خیلی کسرات پیدا میکنه، پخش میشه، پخش میشه. یه شب جمعه میاد، یه عبادت روزانه و یکم جمع میشه، دوباره پخش میشه. منی که مربیشم و تربیتشم، یک ماه رو قرار میدم این نتونه پخش بشه، مگر اینکه خیلی زحمت بکشه. یعنی من میام سوخت و ساز بدنش رو کاری میکنم، در حالت عادی این انسان نمیتونه مثل 11 ماه گذشته باشه، یکم آروم بگیره، یکم جمع بشه، به وحدت برسه، وحدت برسه، بعد این عبادت رو انجام بده تا برسه به شباقت. حالا میگم، بعد من خودم رو بهش میدم، خودشو به ما میده. یعنی خودشو به ما میده یا انسان برین رو به ما میده؟ انسان برین رو به ما میده یا خود اصیل ما رو به ما میده؟ هر ستاش یه چیزه. خود اصیل ماست که الهیه، انسان برینه که الهیه، و اون الله که الهیه. این یه کمی جمع بشه، روزه بگیره، تقریبا مهمترین کلمه که میشه به کار بود از سومولی، تنها عبادتیه که تقریبا توش هیچ کاری صورت نمیگیره، اتفاقا عبادتیه که به انجام ندادنه، یعنی به نخوردنه، به نیاشامیدنه. یه کمی این از حالت مادی دور بشه، بعد من میام تو شبایقت، حالا این به خود اصیلش نزدیکتر شد، بر این شد. بعد من میام تو شبای قدر، این مستعد شده، حالا میخوام این آغاز کنه، با خود برینش زندگی رو آغاز کنه. یه مشکلی هست دیگه، نمیتونه آغاز کنه، که یه باری از روح خلق شده، نفخت و فیهم روحی، این الان گناهاشو بخشیدم، موانعی که شیطان بودم دستشون رو بستم، همه چی آماده است تا این آغاز کنه الهی تر شدن، یعنی خود برین، خود بهتر. فقط یه مشکلی هست، این چی جوری آغاز کنه؟ نفخت و فیه من روحی رخ داده اونجا. ببین این به رحمت و مغفرت که در رمضان است، ماه رحمت و مغفرت و برکت، یکی از اون ظهوراتش اینه، این نمیتونه برگرده به عقب. حالا دستور میده در شب قدر روح بیاد پایین، من نمیتونم برم بالا عقب، هیچ فعلی دوباره قوه نمیشه، که من نمیتونم برگردم عقب، او که میتونه بیاد جلو. انا انزلناه فی لیلة القدر، من میارم پایین، و ما ادراک ما لیلت القدر. کیه که بفهمه لیلت القدر چیه؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل علیهم الملائکه و الروح. روح نازل میشه، باشه اینم حل میکنیم. خب روح نازل شد، من آغاز کردم، بازم یه مشکلی هست. اون مشکل رو در روز فطر حل میکنه، اونم همون انطباق فطریه. یعنی ببین خیلی عجیبه ها، وقتی بچه به دنیا میاد میگن اولین کامشو با تربت سید الشهدا برده، تو روز عید فطر هم میگه مستحبه حتما مؤمن با تربت سید الشهدا افطار کنه روزشو. یعنی همه چی از نو. فطر یعنی همین دیگه، فاطر. همه اینا چرا رخ داد؟ برای اینکه انسان برین شده، برتر شده، چون الله خودشو بهش داده. این نیاز جامع انسان برتر شدن، کاملتر شدن، که حالا برو در طول 11 تقدیرات و اینا رو همه در شب قدر انجام میده، حالا برو در طول 11 ماه بعدی آغاز کن زندگی رو، تمام نکن، آغاز کن. نیاز جامع تو رو من در این ماه به تو میدم، که همون برتر شدن جامع. بقیه ماهای سال تو با خود همین برترت انجام میدی، منم رزقشو بهت دادم. فهمی چی میگم؟ پس ضرورت محبت به انسان کامل این است که اونها انسان برین هستن و ما با محبت به اونها برین میشیم، پاسخ نیاز جامعمونو میدیم که همون برین شدن است. به خود اصیلمون نزدیکتر میشیم، بی خودها از همون فاصله میره. خوش به حال اون کسی که این رمضان رو بفهمه. اینقدر این رمضان شدیده، به خصوص همینجور شدت پیدا کنه دم افطار، که دیگه واجبه این تو اوج این شدت رو بخور. میگه بخور دیگه، اینجور بعدش حرام اگه افطار نکنی، وقتی دیگه نمیتونی زندگی کنی. بخور بخور بخور، آروم بگیر، زندگی کن دوباره. ولی خب این مکانیزم 30 روز ادامه داره تا اون نتیجه برسه. نکته آخر این که فقط با محبت آغاز می شود، بله، ولی بایستی برسد به مودت. این سوالی هم که کردن خواهرون گفتن میگم، محبتی که به مودت نرسد از بین می رود، تکامل پیدا نمی کنه. به خاطر این جلسه پیش گفتیم کمال محبت مودته. هر چیزی هم که به کمال نرسه کنده نبوده. مثل خونه‌ای که ما هیچ وقت نسازیمش، فقط زمینشو بخریم، کنده نبوده، خونه نیست، زمین زمین مونده. پس با محبت آغاز می شود ولی بایستی برسد به مودت. برونداد محبت رو میگن. مودت رو باید ورزید. خاطر اینا میگد بیگو مودت بورزیم. حتی تو بین دوستان ایمانی، بین زن و شوهر مؤمن، اینا هم باید به هم مودت بورزن که بقا پیدا بکنه. که گفتیم اینا چون زیر شاخه همون ذی‌القربا هن، در زیر اونها تو متنم میگن، فقط دقت کنید، مودت رو باید ورزید. ولی مودت هم هدف نیست. یعنی وقتی میگه قل لا اسألکم الا مودت فی القربا، تا به مودت نرسی که انا هیچی نیست، باید برسونی. ولی به مودت برسی تمام نه. مودت به قول جناب علامه جوادی عاملی یه مرد از همه مراتب بالاتره. جذبش گفتم همه چی با هم میشه مودت، یه مرتبه پایینتر است از عشق. مودت یک مرتبه پایینتر است از عشق. دیگه از عشق صحبت نمی کنن. چون تو عشق دیگه نمیگن بورز. کسی که عاشق میشه چیزی نیست جز بروز، نمیتونه نورزه. کسی که محبه میتونه نورزه، باید بورزه مودت رو. ولی کسی که مودت بورزه و روش کنه، مسیر تکاملی برین شدن هی ادامه داره دیگه، میرسه به عشق. دیگه تو عشق بحث از بورزونی اصلا هیچ صحبتی نمی کنن، چون خدا عاشق دیگه مسیر رو داره. چیزی نیست جز ورزیدن، بروز دادن. پ پس محبت نباید متوقفش باعث بشه به مودت، مودت ادامه پیدا کنه خودش به وادی عشق وارد میشه. گرداب حائلیس که هیچش کرانه نیست، اصلا آرام و قرار نیست درش. خب بریم تو متن. فنا و اینها همه در عشق بر. حالا توی متن هم خوندین دیگه که ما نمیتونیم قیاس کنیم محبت به ذی‌القربا رو با محبت به بقیه. حالا من این مثال میگم، مثلا در محبت به بقیه میگم این محبت رو کنم که چی بشه، چون عموما هیچی نمیشه. ولی محبت به ذی‌القربا یا انسانهای حقیقی، انسان در بدو محبت میبینه یه چیزی میشه. وقتی این هی دعوا سر محبت، تو محبت رو شروع کن. امکان نداره انسان به انسان حقه، نه انسان کامل، به انسان حقی محبت کنه و ثمر نبینه. مهمترین ثمرش اینه که اینو بگم، شاید شما تجربه کردین و نمیدونید اسمش چیه. شما یه انسان حقه، شاید همسرتون باشه، شاید دوستتون باشه، شاید هر کسی، شما انسان حقه پیدا کنید، محبت بورزین بدون استثنا، اگر محبت خالص باشه، یه احساسی رو درونتون حس میکنید همون وقت، و اون وسعت نفسه، شرح صدره، یه احساسی از برتر شدن بهتون دست میده. حالا ببین اینا حقن. به انسان کامل من با محبت ورزیدن به چه حسی میرسم؟ فقط ما میایم اینا رو قیاس میکنیم با محبت‌های دیگه. من به یه کسی محبت کردم آخرش چیدم، نه این محبت اونجوری نیست. این محبت پاسخ نیازه، محبت پاسخ نیازه، نه پاسخ اونها پاسخ نیازه. میفهمی؟ من محبت میکنم دارم پاسخ نیازمو میدم. حالا پاسخ نیازمو دادم یا نه با محبت کردن؟ تموم شد. محبت حقی اینطوری. ولی تو محبت های مادی من محبت میکنم که تو یه روز محبت بکنی که این مشکلی از من حل بشه، بعد بگم ای والله. نباید اینو قیاس کرد. خاطرم اینجا تو مد داره میگه محبت کردن به اونها پاسخ واسه ما. فهمید شو؟ پس محبت خودش پاسخه، خودش آرام کننده است، نه پاسخ محبت. اگه یه روز دیدید یه حاجتی از یه امامی میخواین و اگر نده، تو محبتتون خلل پیش میاد، قدرشو بدونید، چون خدا داره یاد بهتون نشون میده که ببین مسیر داری اشتباه میری. خود محبت به اهل بیت باید پاسخ باشه، اون تو معرفت درست میشه. خب بریم تو معرفت. صفحه 69 خط آخر رو ببینید. عالی ترین و همه جانبه ترین و وسیع ترین نیاز انسان را به او گوشزد میکنه. چه نیازی؟ نیاز به دوست داشتن انسانهای بی نیاز، یعنی همان انسان برین. تو صفحه 72 اگر دوست داشتن در انسان بمیرد، خط دوم ببینید. در این راستا اولین ضرر بزرگ وقتی پیش میاد که با ما که با محبوب هایی به سر ببریم. ببینید نمیگه محبوب داشتن بده ها، این اشتباه نکنید. وقت ضرر بزرگ وقتی پیش میاد که ما با محبوب هایی به سر ببریم که کمالات مطلوب ما را در خود نداشته باشن و ما متوجه آن نباشیم، و عملا از ثمره فراوان به سر بردن با محبوب واقعی محروم شدیم. یه وقت میگفتم که در وقتی که انسان کامل در صحنه نیست، ظهوراتش انسانهای مؤمنه. از کجا معلوم محبوبهای من و مطلوبهای غیر انسان کامل من درستن یا نیستن؟ چون خیلی مهمه هر کسی محبوب نشه. درد من ای خدا از تو پنهون که نیست، دل من ای خدا یه خیابون که نیست. رفته بود چندین نو اینو بشنوید، یکی از اون قشنگترین ترانه هاست، خیلی قشنگ. او رفته بود با محبوب ها به سر برده بود، بعد به اون پوچیش رسیده بود مو. نمیگم دردمو که دلت خون میشه، کوه اگه بشنوه ریگ هامون میشه، دل من ای خدا یه خیابون که نیست. حالا من میخوام دوچاری نشم، من نمیخوام با محبوب هایی به سر ببرم که بعد ببینم بدبختم کردن. فهمیدی؟ غیر انسان کامل ها، چون خیلی انسان کامل دوست دارم ولی این محبوب ها دارم. میگه من میخوام الان بفهمم محبوب های من، مطلوب های من درستن یا نه. از کجا بفهمه؟ این محبوب ها و مطلوب هایی که من باید داشته باشم و باید باید داشته باشم، یا حقیقی هن یا غیر حقیقی هن، غیر انسان. اونایی که غیر حقیقی هن دل منو ریگ میکنن، بد میکنن. من الان میخوام بفهمم، نمیخوام تا تهش برم بفهمم. از کجا بفهمم اون کسایی که محبوب منن، مطلوب منن، درست انتخاب کردم؟ وقتی من به اونها محبت میکنم، متوجه میشم، ما به ازاش محبت و توجه به انسانهای برین هست یا نیست. نمیگم هر وقت اونا رو میبینم یاد انسان، نه، در این ارتباط و اینکه اونا محبوب منن، من دارم بهتر میشم یا نه؟ از کجا معلوم؟ از اینجا معلوم که من با اونها به سر میبرم نزدیکتر میشم به انسان برین یا نه. اگه نزدیک میشم که من دو دستی باید بچسبمشون. اونا ظهورات انسان برینن که انسان برین به من داده، اصلا من اینا رو پیدا نکردم. مگه گیر میان؟ من وقت به مادرم میگفتم چرا اینقدر امامو دوست داری؟ من میدونستم ولی هر دفعه میپرسیدم جواب جدید میشه. شون میگفت مگه ما امام حسین میشناختیم آخه؟ بابا اینا امام حسین میشناختن. میگفت بابا نمیشناختیم. مگه ما امام حسین میشناختیم؟ حالا به زمان ترکی میگفت کدوم حسین رو به ما گفته بودن؟ کدوم حسین رو امام به ما معرفی کرد؟ مگه ما حضرت زهرا میشناختیم بدون امام؟ حتی ما به خاطر این واسه امام شهدا جون میدادن. و این آخر بریم 73 بفرم. خب اینو سوال داشته باشیم. با عرض سلام، سلام خدمت استاد، ممنون. صفحه 73 دو خط اول بخش میکنم. اینم اونه، این اون نیست، اینو اول میخونم. باز سلام، سلام. صفحه 73 خط اول، اینم که اون نیست. باز سلام خواستم، سلام ممنون. صفحه 73 خط اولم که همه 73 بود، اینه. پس بذار اول اون رو بدم و اینا رو همه رو با انجام. از آن طرف دل برای عشق ورزیدن نیاز دارد که صورت محبوب خود را در خیال خود متعین کند. خب محبت توسط چه قوه‌ای صورت میگیره؟ انگوش، چشم، گوش؟ توسط قلب. احسن. قلب چیست؟ مبدع ایجادات ما. ایجادات ما یا در خیال، یا در عقل، یا در حس، یا در وهم، کاری ندارم. حالا اگر این قلب بخواد محبت بورزه، میتونه قوا رو بذاره کنار؟ یا قلب چیزی نیست جز جمیع قوا؟ جمیع قوا اسمش قلبه دیگه، یادتون هست بحث کردیم. این قوا، جمیع قوا، یکیش خیاله. با عقل، قلب با عقل میفهمه به کی محبت بورزه. حالا با خیال باید چی کار کنه؟ باید از او تصوری داشته باشه که اون یه متعین، معلوم باشه به کی. بخاطر همین میگه برای عشق ورزیدن نیاز دارد که صورت محبوب خود را در خیال خود متعین کند. یعنی بایستی تصور کنه. شما تو روزه چرا اشکتون میاد؟ تصور میکنید یا نمیکنید؟ اون روزایی که خیلی خدایا که سرتون شلوغ باشه، نتونید تو روزه باشین، فکر صغرا و کبرا و سیب زمین پیاز باشین، اشکتون میاد؟ مثلا کلاف سردت میگیرین چون نمیتونید تصور کنید. به خاطر همین میگن لازمه این که عشق ورز، محبت ورز قلبن، قلب باید همه قوا رو درگیر کنه. برای همین هم شما میشینید تو مجلس یا مثلا میخونید یه متنی رو، تو خیال تصور متعین میکنه، میگه اگه این نشه چی میشه؟ تا آن محبت در حد مفهوم انتظایی نماند. جلوتر میگن که چرا باید حتما تصور داشته باشه. یعنی خدای منهای اهل بیت انتزاعی، انتزاعی یعنی ساختگی، چون تعین نداره. ما یه محبت به خدا، یه محبت به اهل بیت نداریم. محبت به خدا یعنی محبت به اهل بیت، محبت به اهل بیت یعنی محبت به خدا. اللهم انی اتقرب الی الله، زیارت عاشورا بخون، و الی رسوله و الی امیرم، من با تو به همه نزدیک میشم، الله رسول الله، فاطمه زهرا، حسن مشتاق و امیرالمومنین. حالا این اگه این نوشی میشه دوباره جلوتر میگم. جددا سلام سلام. 73 دو خط اول، منظور از انسانهایی که دوست داشتن در آنها میمیرد چه کسانی هن؟ این انسانها چه نشانه هایی دارن؟ دیدی بار دیگه بخونم سوره. آه این هم همونه. در آن صورت دوست داشتن در انسان میمیرد. جلسه پیش مطرح شد که این دوست داشتن و محبت فطریست، پس چگونه میشود که از بین میرود؟ از بین نمیره، فطرت خاموش میشه. این جواب این دومی اولی هنوز ندادم. انسان چگونه میتواند بفهمد که دوست داشتن اون مرده است؟ اینم با این ببینید، اون ارتباط یا مودت و محبت به انسان برین یک ثمره اجتماعی داره که اون ثمره اجتماعی تقریبا مهمترین نیاز اجتماعی انسانه و اون اینه که قوه محبت انسان رو زنده نگه میداره. به خاطر همین هر چقدر آدم ها محبین اهل بیت بیشترن، خیلی شیرین ترن در رابطه. یعنی بلا تشبیه بگم اینا یه مسابقه بزرگی دارن، اینا محبت به اهل بیت، که محبت به غیر اهل بیت دیگه واسه شون تمرینه، یعنی دستگرمیه. دلی اونایی که محب مثل دیدین امریکایی و غربی ها رو، اونایی که این محبت به برین رو ندارن، محبت به غیر برین هم ندارن، نمیتونن داشته باشن. فرمود دخترتو به مؤمن ما بده، به شیعه ما بده، اگه بد باشن با هم که بازم این احترامش رو حفظ میکنه، فرمش. اگه خوب باشن که بهترین شوهره. اون محب علی و اولاد علی و اینها یه محبتی رو داره به خرج میده که برینه دیگه. محبت به یه انسانهای غیر برین که دیگه در حد اعلاست. ولی اون کسایی که محبت برین ندارن، کم کم دوست داشتن درشون میمیره. خواهد اینو بگم، چه کسانی هن، چه نشانه هایی دارن دو گفتم. یه نشانه بگم، اون انسانهایی که محبت ندارن، یعنی چی دارن؟ مسیر مردن محبت رو میرن. بخواهی نگم اگه تو رو خدا. نشانه کم کم آمدن مردن محبت در انسان اینه که انسان دوست داره بهش محبت بشه، در صورتی که انسانی که در مسیر درسته، بیشتر از اینکه دوست داره بهش محبت بشه، دوست داره محبت بکنه. اتفاقا محبوب ترین افراد هم همین افراد هم. یعنی محبت بهشون هم میشه. یه چیزه تو پرانتز رفاقتی بگم، مثلا در رابطه با رفاقت، در رابطه با زن و شوهر، واقعا چرا آدم ها فکر میکنن اگر دلبر نباشن محبوب میشن؟ عوض شده همه چی دیگه. اینم اونست، این آدمی که خودشو متوازن نکنه، خودشو کوچیک نکنه، خودشو لطیف نکنه، اینا تو طبیعت اصیل گفتم، هیچ جذابیتی نداشته باشه، چرا فکر میکنه که باید جذابیت داشته باشه؟ پیغمبر اکرم هم که باشی، کلی باعث جذابیت به خرج بدی تا دوستت داشته باشن، نه جذابیت به خرج بدی که دوستت داشته باشن. نه، باید جذابیت به خرج بدی، ثمرش نیست که دوستت دارن. در رفتار، در گفتار، مودت دیگه، مودت توجه میاره. خب بریم. آه اینجا این خواهر رو نوشتن، منظور از صورت محبوب چیست؟ بعد تو پرانتز نمیشن ما صورت اهل بیت رو هم ندیدیم. ببین اون صورتی که شما میگین صورت محاوره است، این صورت صورت فلسفیه. تعیین صورت یعنی اینکه مشخص باشه یه چنین کسی هست، نه اینکه صورت چهرهشو ببینی. که ببینی خب یادت میره چند تا نبینی. این صورت که میگن صورت یعنی ماده داشته باشه، خدا نداره، نه چهره. ولی اینو بدونید، امکان نداره کسی محبت اهل بیت رو داشته باشه، به مودت برسه و بعد حتی چهره نبینه. حتما میبینه، جز یکی دوتا امامی که نمیذارن چهرهشون رو سالک ببینه تو زندگیشون، از زندگی میفته، بقیه اهل بیت حتما جلوه میکنن. صفحه 82 بریم 82 75 بحث کردم دیگه، اون کسی که محبت به برین نداشته باشه محبتش گم میشه بعد از بین میره. تو صفحه 76 اینا تو عرفان نظری هم خیلی باب مهمیه، این حالا کسی نفهمید ازش رد چه اشکال نداره، باب مهمیه. گن که زیارت به زیارت سامن الائمه رفتی به نیابت امام زمان برو، توجه به رکوعش کن، اینها اینا خیلی درسته، ولی همین زودی رخ نمیده. شما همجی چون اینجا گفته برید نیت زیارت به حضرت حجت کنی که اصلا خراب میشه، یه دونه بهت میزنن، چون با نیابت از حضرت میریم مشهد، یه وقت تو راه یه دلی میشکنی و میرسن سمراش به حضرت حجت، بعد اون وقت میان لشکری میان سمت، یه واسه یه وقت آدم معمولی نیست. ولی حالا اساسش اینه، یه بحثی رو توی وبال کردیم، از جاهایش باید شروع کرد که میشه خدشه نداشته باشه. افعالی رو به نیت حضرت انجام بده، انفاقی رو به نیت حضرت انجام بده، تا کم کم برسه به اینجا که دیگه اونو تو ماجرای وبال بحث کرد. فکر نکنید از اینجا شروع میشه، نه از اونجا شروع میشه. صفحه 77 خط سوم، منظور از سر پیری جوان شدن عشق است چیست؟ به به، یه شعریه اینجا مگه بود؟ ها نصفش اینجاست. این جهان آن جهان شدن عشق است، سر پیری جوان شدن عشق است. شکوه از پیری نکن زاهد، بیا همراه من تا به میخانه برم پیر و جوان آرام تو را. یه اینایی که احساس پیری و شکستگی و سنگینی میکنن، جواب نیاز اصلیشونو که محبت به انسان برینه رو ندادن. یه حالا اگه قبل مرگم هست بازم جا دارن. شکوه از پیری مکن زاهد، بیا همراه من تا به میخانه، که امامی گفت دلم تنگ شده، من که با دست بوت میکده بیدار شد، تا به میخانه برم پیر و جوان آرم تو. تو اون جواب اصلیه نفستو ندادی، احساس پیری کردی. اصلش اونه، پیری آن نیست دیگه، شیرش باز شدی، پیری آن نیست که بر سر بزند موی سپید، هر جوانی که به دل عشق ندارد پیر است. اینا همش جوانی رو در عشق به انسان برین تعبیر میکنن، پیری رو در عشق نداشتن به انسان برین. منظورشون اینه دیگه. منظور از این که محبت واقعی اهل بیت در این دنیا سراغ احدی نمیآید چیست؟ منظورشون نیست که نمیآید، یه حالا اون که من محبت میکنم ثمر میبینم، این ثمر همون ثمریه که باعث ببینم، نه اون ثمر دنیا جاشو نداره بیاد، دنیا جلوه کنه مقداریشو میشه مثل حمام، میفته مثل چوب خشک از دنیا میره، اصلش در برزخ و قیامت. بریم دنیا. و توضیح دادن چون اونجا با صورتهایی که در خیالش عشق بازی میکرده یک عمر مواجه میشه، یعنی علی علیه السلام و پیامبر و اولادش. صفحه 77 پاراگراف اول، یعنی اینکه گاهی حال عبادت و حضور قلب داریم و گاهی نداریم طبیعی است؟ بله طبیعی است. توی اینطور چیزها که من الان حال عبادت دارم یا ندارم، الان میخوام نمازم و تعقیبات بخونم یا نخونم، همش بالا پایین میشم، رو اینا اصلا فوکوس نکنید. فارسی فوکوس، زوم فارسی دیگه، حساسیت نکنید، نشید. حساس فارسیه؟ عربی نیست؟ نیست. یا الان من چند وقتی یه کتاب فلان رو کمتر خوندم، اینطور وسواس ها به خرج ندید. اون جاهایی که خیلی مهمه، همین جاهایی که مربوط به وادی محبته، من داره محبتم به اهل بیت کم میشه، این خطرناک. من داره محبتم به دوستان اهل بیتیم کم میشه، این خطرناک. اون جاها اونا خطر نیست، طبیعته. ولی جایی که وادی محبته، چون بحث نیاز جامعه، قلبی که نیاز جامعهشو داره از دست میده کم میکنه، خیلی خطرناکه. مثل کسی که یه دفعه میینه دیگه اشتهای غذا خوردن نداره، باید سریع بره دکتر، نه یه ساعت نه دو ساعت، چند روز نمیتونه، میگه سریع باید بره دکتر. نیاز جامع بدن خوردنه، اما نیاز جامع قلب محبت. 79 بفرم. همون گفتم دیگه، از با هم تلاش صورت میگیره، اون کارا صورت بگیره بعد اینا باز میشه. یعنی چی؟ معنیش مشخصه دیگه. بله دیگه گفتم وقتی برسیم میفهمیم یعنی چی. اجل صلاتنا به این مقبوله متوجه میشیم. این سخت فهمه اینا. اون پایینش جامعیت محبت رو ببینید، یه نکته بگم، خودشون گفتن این نکته رو عنایت دارید که محبت سازمان روحی و روانی آدم رو عوض میکنه. من شاید بتونم یه 40 شب در مورد این جمله صحبت کنم و در 40 ثانیه جمعش بکنم. اساسا محبت به کسانی که سازمان روحی و روانی ما رو میریزن به هم روان نیست. دوستی که منو هی میریزه به هم دوست نیست، اون مشکل داره، باید مشکلش رو حل کنه، به اندازه خودش روش سرمایه گذاری کن. هر محبتی باید سازمان روحی و روانی منو درست کنه. حالا میگم اختلاف پیش میاد، بعد درست میکنم بهتر میشه. کاری ندارم که کجایی چه میکنی، بی عشق مباش که زود دلت پیر میشه. اون اساس رو باید رها نکرد. کاری ندارم که کجایی چه میکنی، بی عشق مباش که زود دلت پیر میشه. چرا؟ چون اون دلی که محبت و عشق نداره سازمان نداره، یعنی سر جاش نیست. واقعا درخواست های این خواهی نگم، حالا این یه دونه رو، وقتی درخواست های افراطی دارید، یا این مثلا الان گلابی نیست، نه بابا من گلابی میخوام، همسر من گلابی نیست، تو چه عاشقی هستی گلابی نمیتونی، این درخواست افراطی غیر معقول. مثلا این دوچرخه‌ای که این میخواد 3 ماه حقوق باباش باید جمع بشه، به اون کی خب غذا بخورد بخره. محبت های افراطی، دقت کنید، این محبت های افراطی یه جاست فقط که بعد خود اون آدم شرمنده میشه، جایی که سازمان روحی روانیش ریخته به هم. کجا سازمان روحی روانیش ریخته به هم؟ وقتی که با اون کسی که محبت داره ریخته به هم. یا سریع باید حل بشه، یا اگه حل نمیشه به درد هم نمیخورن. اختلاف و اینها میاد، کاری ندارم، اون سازمان نمیزه به هم. آدم اتوان کسی که دوست داره روش حساس، میگه چرا من این حرف رو زد، اونو نمیگم، اونو خوبه. نه یه وقت هست او فقط سازمان روحی و روانی منو میریزه به هم. وقتی سازمان روحی روانی تو ریخته به هم، فقط سازمان روحی روانی تو نریخته به هم، همه چیت ریخته به هم. مثل چی؟ مثل نیازهای افراطی که پیدا میکنه خود طرف دیگه. نیازهای افراطی هستن. اینجوری نباید باشه آدم، که آدم بر اساس شرایطش خوشبخت میشه، نه بر اساس شرایط دیگران این خوشبخت بشه. خیلی جمله مهمی، سازمان روحی و روانی. محبین اهل بیت شاخصشون اینه دیگه، به این شأن برسن. روح و روانشون رو شما هیچ وقت به هم ریخته نمیبینید، تازه روح و روان ما رو هم درست میکنن، چون هیچ وقت سازمان روحشون نمیریزه به هم. اینا رو دوچار درخواستای افراطی نمیبینید. روح و روانم ریخته به هم جمله دوست داشتنیه، به شرط اینکه بعدش بره درستش کنه. مزخرف ترین جمله اینه که این فقط بشه میگه روح و روانم ریخته به هم. نه، روح و روان وقتی میزه به هم بذار ببینید، یه آدم مگه محبوب نداره به انهای مختلف؟ اون با محبت، ابراز محبت با محبت درست میشه. این روح و روان ریخته به هم ریشه در یک محبتی داره. نکته دوم بگم، اون جاهایی که من نمیتونم این محبت رو سامان بدم، با محبت دیگه سامانش میدم. دقت کردیم؟ دوباره با محبت روح و روان رو من باید سامان بدم. نعمت دوستان ایمانی، نعمت ارتباط های الهی و اینا همش همینه، قرار سازمان منو خوب نگه داره. حالا اون توی اتفاق میفته، یه ماشین پنچر میشینم، اون سازمانه خوب باشه، اون سازمانه سفت و محکم باشه، بذل محبت بین مؤمنین باید باشه. انما المؤمنون اخوه، اخوه هم خواهر هم برادره. اینا دیگه من الله تعالی میگه من چجوری بگم، شما مثل برادرین، مثل خواهرین، دیگه نزدیکتر که نیست دیگه. چرا نگفت مثل زن و شوهرین؟ چون در زن و شوهر جدایی امکان داره، خدای نکرده. ولی در محبت های خونی که حتی با هم قهرم باشن چیز نمیشه، خونشون عوض نمیشه که، خدا کنه قهر بشن. این نمال مومن اخوه که در قرآن میگه همین، یعنی دیگه جدایی ناپذیرن، یه سازمانن اینا، یه سازمانه که این سازمان هیچ وقت خلل پیدا نمیکنه. بهش حمله کنن حمله کنن، بیان مذاکره کنن مذاکره میکنه، بیان مهمانی بدن مهمانی میده، سازمان سر جاش. اینو دقت کن بفهم. بریم داریم. خب اون ربطی به این نداره که این از محبوبش خجالت میکشه، ربطی به شخصیت خودشه، شخصیتش خجالتیه. اونم که شخصیتشون خجالتیه نباید زیاد خودشون رو اذیت کنن، باید باشی به ملایمی ابراز کنن و فلان کن. اون ربطی به این نداره، ربطی شخصیت داره، نه نفی این میکنه نه چیزی، به هر حال همون سبکی که داره ولی ابراز بکنه. نه، توهم وقتی که هیچ وقت نخواد بروز بده، ولی وقتی دوست داره بروز بده یعنی وهم نیست. حالا به خجالت میکشه بروز بده، کمتر بروز میده. وهم اینه که با من صحبت نکن، من فقط تو رو دوست دارم. میگم تو من دوست نداری که، تو من ذهنتو دوست داری. آدم با محبوبش هی میخواد صحبت کنه، هی میخواد. داشتن همون محقق کردنه، فقط فرقش یه فرق کوچیکی نداره که از اولش محقق نمیشه، هی از دست میره. اینقدر باید استمرار ببرزه تا اون محبت که شروع شده دیگه اونجا ثابت بشه. عشق مودت نیست، محبت هم نیست، معرفت هم نیست، علم هم نیست. پس عشق تجربه کردنیه نه گفتنی. ما فقط تا مودت میتونیم. محی الدین میگه من یه استادی داشتم خانوم بود، بعد شروع میکنه هرچی میگه، میگه هرچی نگم بهتره چون شما من رو تکفیر میکنید، آخرش هم نمیتونه نگه، ولی آخر میگه آخر شما نمیفهم چی شد، میگه چی بگم این خانوم چی بود. اینو نمیشه اون وادیه عشق رو ببری تو وادیه مثلا احکام و فلان و اینا، نه نباید بگن، چون وقتی میگن قابل گفتن نیست، یه چیزای دیگه هست توش در میاد که حالا معروف میشه به شطحیات. فقط تجربه کردنیه. تو صفحه نکته دارم 81 دو خط آخر، حب علیین حسنتون، دوستی علی، دوستی علی، حب علیین، حب علیین، علیون، این همش هیچ وقت از عشق نمیارن، چون نمیارن نه اینکه نیست، بخاطر اینکه نمیشه گفت، ولی این میدونن حب و میگن، حب و میگن، حب و میگن، برسه به عشق، اون وقت عشق تجربه بشه میفهمه که چرا حب گفته میشد، حب آدرسی بود که به اون مقصد قرار برسه. دوباره ببینید 83 خط اول، بر حب به علی ابن ابی طالب اگر مردم اجتماع میکردن هرگز خداوند آتش رو خلق نمیکرد. دوباره اینجا میگه محبت، حتی مودت هم نمیگه، چون از محبت باید شروع بشه. ضروری ترین کار جد محبت، یعنی همین ضرورت محبت به انسان کامل. بریم و همین زمان اکثریت این کار رو بکنه. بله توضیح میخواین؟ ببینید یه شاخصه کلی به شما بدم که چه چیزی شیطانیه، اونی که من رو از عبودیت فاصله بده. بعد حالا اینو میخواد تفصیل بده، میگه شیطان حالا یه وقت نمیتونه تو رو از عبودیت یعنی عبادت فاصله بده، میره سراغ یه کار باطنی تر، تو رو از محبت به اهل بیت فاصله میده، همون نتیجه رو میگیری ازش، میگیره ازش. چون فقط ما به محبت به اهل بیت به برین شدن میرسیم، با عبودیت هم خواستیم برین بشیم. حالا این میره باطن عبادت رو پوچ میکنه، پوچ میکنه، دیگه ولایت توش نیست، یه به نر هدفش میرسه، تو کم کم دین رو رها میکنه. منظورشون صفحه 84 بخواد استاد تازه یه حرفی بزنه نتونسته بزنه، یا حالا اشتباه تایپی بوده نمیدونم چی بوده، ولی غلطه این حرف. از پایین پاراگراف آخر: یک نوع دیگر عشق هست که به آن عشق مجازی میگوین، مثل محبت به اهل بیت. یک عشق دیگر هم هست که به آن عشق حقیقی میگوین، که آن عشق و محبت به خداست، که مقصد و مقصود همه محبت ها و عشق ها این عشق و محبت هست. بعد حالا یه عشق دیگه هم شما ببین، این درستش اینه، یعنی این خودشون هم دو صفحه بعد اینو درستش رو میگن، اینجا این حرف غلط. عشق به اهل بیت یا مظاهرش مجازی نیست، عشق به اعتباریات اهل بیت مجازیه. مثلا دوست داشته باشه مدعی کنه، این مجازه، پرچم مجازه، قیمه مجازه، خادمی کردن مجازه، سخنه که اینا مجازه، این همش مجازه. ولی عشق به خود اهل بیت حقیقیه، مجازی نیست. چرا؟ چون اگر عشق به اهل بیت مجاز باشه که ما باید از مجاز بگذریم کم کم، یعنی باید از اهل بیت بگذریم. دقیقا دو صفحه بعدم تایید میکنه که حالا اونجا هم میگم. صفحه 84 خواهرها سه خط پایین تر: عشق به غیر خدا مثل عشق انسان ها به همدیگر را شهوت حیوانی میگویند. با توجه به مسئله، یعنی عشق و محبت بین زن و شوهر یا مادر و فرزند، همه اینها ریشه در وهم انسان دارد و عشق محسوب نمیشود. نه دیگه، یعنی توضیح دادم، بعد چند دقیقه پیشم توضیح دادم، این عشق حیوانی که میگن، همین عشق حیوانی یا شهوانی که میگن، منهای دینه، منهای ایمانه. یعنی اگر یه مادر و فرزندی به هم عشق دارن ولی هیچ کدوم از حقیقت خبر ندارن، بی خبرن، اینا عشقشون عشق حیوانیه، زودم تموم میشه. مثل این دیدید دیگه، تو زندگی های غربی تموم میشه، یعنی طرف تا آخر عمرش بوده 200-300 تا مادر پیدا میکنه، مادرم 200-300 تا بچه، یا سگی و خاپوی و همونجوری عشق رو بذر میکنن و گل گیاهه. اون جایی که این مادر و یا زن و شوهر زید اهل بیتن، نه، اون عشق عشق حقیقیه. بله، معرفشون، منظورشون بحث انسان کامل یک هست. همونیه که گفتم، گفتم کسایی که محبت به اهل بیت دارن، خدا این اهل بیت، اینا چون اون محبت برینو دارن، محبت‌های جزئیشون تو اوجه، تو اوجه. کسانی که محبت به برین ندارن چجوری محبت به پایین دارن؟ محبت به پایین نیست، یه تجارته، یه فریبه، یه پوزیشنه، یه روابط اجتماعیه که آدم حالش به هم میخوره، که یه کسی خودش نباشه، دلش نباشه، فقط تو زبانش یه اظهاری بکنه که این پوزیشنه دیگه، مثلا این کلاسی داره. مثلا شما الان میرید اینجوری، تو من چند وقت شوست من روخ داد، شما میرین توی فروشگاهی لباس چیزی داریم، سلام، خوبین، خیلی خوش اومدین، دیگه کم کم دو پهن بشه من از رد شم. برای من رفتم اونجا و لباس و اینا رو دیدم و اینا، گفت خب در خدمتیم، من همون تیکه همیشون بودم، خب اومدیم تو دیگه، وقتی بادم میاد تو نمیگن در خدمتیم، جزو ببینم، گفت بله خوش اومدم. با من دیدم میدم نه بده بود. اومدم برم از جوش رد شم دیگه اینجور، مثلا من حالا این دیگه روخ ندارم، من رفتم و حالا بگو خداحافظ، در امان خدا. این محبت نیست که، این پوله. اما تو میری تو، تو رو مثلا یه کدی ویس میبینه، بعد کم کم میبینه شد 800، میگه بازم میگه در خدمتم، 600 400 200 500، خب یه خوشم خداحافظی هم بکن. این محبت های آبکی که پوزیشنه، غرب اینو یاد داد، روابط اسمش هم وجودش روابط اجتماعی، هر کسی نه روابط اجتماعی نه، اما هر کسی نداره سالمه خودشه. صفحه 95 اون نکته ای که گفتم جلوتر میگم در مورد انتظار، خط سوم ببینید، از بالا سری بیایم تا پایین در مورد سایر انسان ها، الان بیام پایین واقعا، تا اولا محبت آنها وهمی نباشد. عشق، محبت و مودت، حالا من همون محبت رو میگم، اگر مصداق خارجی نداشته باشه هیچی نیست جز وهم. چرا؟ چون انسان بدون اینکه چیزی رو بفهمه در ذهن خودش ایجاد کرده، بدون اینکه چیزی رو کشف کنه خودش ایجاد کرده و با اون با اون موجود وهمی و ایجادیش معاشقه داره میکنه، محبت میکنه. بعد خودش ضرر میکنه، چون بعد یه مدت یه دفعه میبینه که بابا من همش محبت میکنم، اون به من محبت نمیکنه. من ای خدا رو صدا میزنم، هیچ خبر، بابا اون وهمه، تو داری خودت رو صدا میزنی. برای اینکه این توهم رخ نده بایستی عشق به خدا، محبت به خدا مظاهر خارجی داشته باشه حتما، که اون میشه انسان کامل و یا نمیشه انتزاعی و وهمی. خواهرها با سلام و قبولی تابات خدمت استاد، سلام ممنون. 96 پاراگراف اول، اصحاب امام حسین علیه السلام ایشان را در محضر خود به صورت مادی داشتن و با چشم مادی خود می دیدن و طبق گفته استاد در خیال خود هم کمالات ایشان را به عنوان صورت مطلوب داشتن. حال ما در عصر غیبت چگونه می توانیم بدون حضور مادی امام زمان ایشان را ببینیم، بفهمیم و باور کنیم؟ بذارید کامل بخونم. ما در این زمان تماماً از نوشته های به جا مانده از تاریخ و از حکایت هایی که شنیده ایم امام زمان را فهمیده ایم. حتی با قاطعیت نمی توانیم بگوییم که حضرت مهدی عجل الله زنده هستند و زنده بودن این بزرگوار هم تماما علمهایی است که از گوشه و کنار به گوش ما رسیده. به چشم خود چیزی ندیدیم. با وجود این کاستی ها از ندیدن اماممان، آیا مودت ما با امام عصر ما میتواند همانند مودت اصحاب امام حسین باشد؟ همانقدر عمیق، همانقدر پرشور. احساس میکنم این ماجرا مانند اتفاقات بعد از مرگ است. حتی بزرگترین عرفا هم نمیتوانند با قاطعیت بگویند که بعد از مرگ چه بر انسان میگذرد. آیا تفکر اشتباهی دارم؟ اشتباهم کجاست؟ تا قبل از مطالعه این جلسه از کتاب در خودم به این شبهات بر نخورده بودم. در این عصر تقریبا محال است که کسی در خواب هم شده امامش رو ملاقات کند، در صورتی که در زمان امام حسین هر کس اراده می کرده در مسجد ایشان را حتی از دور زیارت می کرد. این همه تفاوت در عصر حاضر با عصر امام حسین در چیست؟ دقت کنید، خیلی حرف خوبیه و سوال خیلی دقیقه. اینم که شبهه میشه، این شبهه نیست، اینا سواله. شبهه نیست. شما تا حالا این سوالات مواجه نشدید، حالا روش کردین، این سوالات اومده، خیلی هم خوبه. این که در حضور مادی امام حسین رو میدیدن اون 72 نفر رو قبول دارم، ولی اون چند نفری که مثل راهب مسیحی، مثل اون دو برادری که از شام اومده بودن تا حالا امام حسین ندیده بودن چی؟ راهب مسیحی اون سر بریده رو فقط دید و بعد از اون نوه امام حسین زید که قیام کرده امام حسین نیده بود چی؟ بعد کی گفته هر کس زمان امام حسین اراده میکرد میرفت تو مسجد میدید؟ ایرانیایی که امامشون نمیدادن چی؟ شهر بغل که امام حسین میرفته تصویر نبوده، نمیدونستن این امام حسینه چی؟ تو زمانهای امامها کی گفته شیعیان همش امامو میدیدن؟ امام صادق مدینه بود، امام حسن عسکری تو پادگان بود، اهالیش هم نمیدیدن. امام هادی تو پادگان بوده، بعضی وقتا میاد بیرون کسی نمیشناختتش. این نیست. از همه مهمتر ما خدا رو هم ندیدیم. بعد اینکه در مورد امام زمان میگی، این به خاطر اینه که امام زمان رو بیشتر با داستانهای عرفا و اینا رفتید سمتش که این سمه. امام زمان رو باید با همین مبانی برید، مثل معرفت انسان کامل یک. میگه ما شنیدیم امام زمان هست، بعد با قاطعیت هم نمیتونیم بگیم زنده است. شما اینکه امام زمان باید داشته باشی رو از کجا آوردی؟ از دین یا بدون دین؟ از دین. حالا اون دین میگه امام زنده است یا نه؟ چرا قبول نمیکن؟ اون دینی که شما قبول کردی و گفته هر عصری انسان کاملی هست که زنده است، شما فهمیدی امام زمان هست دیگه. مگه اینکه دین نداشته باشی باید دین رو اول بفهمی؟ همون گفته امام زمان زنده است، چرا به زنده بودنشو، چرا بودنشو قبول میکنی زنده بودنشو قبول نمیکنی؟ اینا مبانی باید درست بشه. بعد گفتن گوشه و کنار به ذهن اون رسیده که زنده، نه این مسیر اشتباهی. حالا شما رفتین دنبال عرفا که امام زمان اثبات کنی، خب اینجوری شده دیگه، این داستان اون داستان این داستان. نه، امام زمان یک وجوده که اون رو شما، وجود انسان کامله که اون رو با درست کردن مبانی درست میکنید، که خیلی معرفت انسان کامله یک و همین بحثی که داشتیم، دوش هم داریم اون بحث مبانیش رو بحث میکنیم. بعد گفتن همانقدر عمیق همانقدر پرشور، همانقدر عمیق همانقدر پرشور. کی میتونه بگه قاسم سلیمانی کمتر است از حبیب، کمتر از قاسم ابن الحسن؟ گرچه خاک پای اونها هم نمیشه، ولی به اندازه خودش کی میتونه بگه مهدی باکری کمتر است از مسلم نوسجه؟ کی میتونه بگه محمد حسین فهمیده کمتر از قاسم حسن؟ بچه 13 ساله، بچه محمد آباد کرج دهات، نه دافوس دیده نه دوره های عملیاتی دیده، رفته رو پل سوسنگرد، دیده تانک ها دارن میان، یه فکری کرده، یه اشراقی بهش شده که من که همه تیر خوردن، من که نمیتونم جلو تانک ها رو بگیرم، فقط میتونم تانک اولی رو یه جوری نگه دارم، راه بسته میشه، تانک های عقبی وای میسن تا نیروها برسن، تو 1000 ثانیه این فکر رو کرده. بعد خب حالا مسئله دوم، یه تانک رو چجوری من نگه دارم وقتی نه آرپیجی داریم نه چیزی فهماندم زدن؟ حالا به شوخی تو میگی اون جعبه سیاه تانک پیدا شد، گفت حاجی هلده، حاجی هلده، حاجی نبوده اونجا که، یه محمد حسین فهمیده بوده. 13 سال، چند سالته؟ 18 سالشه. 13 سال ندارم بگیم این شکلی بوده. دقت کن، اینکه امام گفت او رهبر ماست، این راهبر ماست، چی کار کنم چی کار نکنم، دیده این شهدا نارنجک دارن، 8 تا نارنجک رو برداشته، 7-8 تا برداشته. بعد حالا من نمیدونم کمربندش یا چی، نمیتونست دونه دونه بندازه، چون اینا قبضه یه نارنجک دارن، یعنی نارنجک رو بندازی تو تانک سر میخوره، میاد یه گوشه منفجر میشه، هیچ کسی چیش نمیشه. اینا رو میدونسته، بعد اونجا تصمیم بگیره. چه ایمانیه که آدم نمیتونه با پدیده ها مواجهه بشه، کپ میکنه. محمد حسین فهمیده، محمد حسین درست میگم؟ محمد حسین فهمیده اونجا توی 1000 ثانیه ببین چی کار کرد. آخ آخ قربونه یادم، قربونه. اومده سری 7-8 تا نارنجک برداشته، چفیهشو یا کمربندشو سری رد کرده از توی زامن، دویده 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 انقدر تون که این تانک نتونسته کالیبرشو بندازه رو این، خودشو سر داده انداخته زیر تانک، نمیتونست دونه دونم، چون اولی مفاجئه میشه بقیه. این یه دفعه چفیه رو کشیده، 8 تا زامن با هم کشیده شده، خابیده گفته یا حسین یا هر چیزی، خودش منفجر شده، تانک هم منفجر شده، تانک پلو بسته، تانک های بعدی نتونستن رد چند، نیروها رسیدن ترتیب همه رو دادن. امام خمینی رهبر ما نوجوان 13 ساله است، رهبر ما، این راهبر ما، کی این کارو میکنه؟ قاسم ابن حسن، عبدالله، عبدالله ابن حسن در کربلا، کیو دیده محمد حسین فهمیده؟ آفرین به شما، امام خمینی را. برای همین گفتم سلوک و خوب کار کنید. این ما اگر امام خمینی که صورت متعینه ماست، اهل بیت تو این عصر نداشته باشیم، شما راست میگی. این قاسم سلیمانی کیو دیده؟ این شهدا، امام خمینی الان مگه امام خامنه ای نمیبینن؟ امکان نداره صورت متعینه نباشه، ولی اگر صورت متعینه باشه امکان نداره آن عشق و شیدایی که تو کربلا بود نباشه. حتما هست، حتما هست، اون صورت متعین تو هر عصر هست، حتی من پارو فراتر میذارم، هر تعینی متعیناتی داره دیگه. یه وقت مثلا یه شهید افتاده، ابوالفضل میرزایی افتاده، محسن زیارتی دو اون صورت متعینش، ابوالفضل میدونی من انتقام میگیرم، اونا هم که ذیل ولی اون اصلا صورت متعینن، بله اونم رخ میده. پس این همه تفاوت در عصر حاضر با عصر امام حسین در چیست؟ این عصر با عصر امام حسین هیچ تفاوتی نداره. اگه بخواید مفصل گوش بدید، جلسه اول معرفت سلوک 2 که اونجا بحث مشیت الهی رو مطرح میکنیم، مبانی تو اینجوری درست کنید، آیا مشیت الهی تبعیض قائله؟ نه، هر عصری انسان هایی هستن که بهترین وقت اومدنشونه، چون الله تعالی کمال مطلقه، هر عصری انسان کاملی هم هست. این هم هست. صفحه 101 خواهرا، چهار خط اول. آیا انسانی در تاریخ وجود دارد که اواخر عمرش به عصمت اکتسابی رسیده باشد؟ نشانه عصمت این شخص چیست؟ اکثر شیعیان اواخر عمرشون به عصمت اکتسابی میرسن. مهمترین و بارزترین نشانه عصمت اکتسابی هم این است که اینها درشون هیچ تعلق مادی وجود نداره. خیلی هستن، کم نیست. صفحه 102 پاراگراف آخر خط اول. اگر امکانش هست یک یا چند برهان عقلی مبنی بر حق بودن قرآن بفرمایید، که اینجا امکانش نیست. رجوع کنید به بحث فلسفه قرآن، توی سایت هست. یه قسمی از 40 چند جلسه در مورد فلسفه قرآن صحبت کرد. دوباره خواهرا، صفحه 104. ذوات قدسی و عرشی اهل بیت در خط آخر یعنی چی؟ اون وجود نورانی و ملکوتی شونه که هیچ وقت تغییر پیدا نمیکنه. قدسی یعنی اون غیبی. صفحه 105. تفاوت بین مخلص و مخلص چیست؟ مخلص خودش تلاش میکنه مخلص میشه، از یه جایی به بعد مخلصه، یعنی او را نگه میدارن اخلاصشو، اون میگه مخلص. لاغوینهم اجمعین الا عبادک المخلصون، نه الا عبادک المخلصین، مخلصون یعنی اهل بیت، کسایی که هیچ وقت ناخالص نشدن که تلاش کنن خالص بشن، فقط تلاش میکنن اخلاصشون رو نگه دارن، اینا میشن مخلص. آخر صفحه 107 و اول 108 106 مودت رو کوچک نشمرید، چون مودت ادامه داره، یعنی اون کسایی که مودت به اهل بیت دارن به بچه هاشون یا به دوستانشون انتقال پیدا میکنه، اینا از دنیا میرن، هر چقدر اونا مودت میبرزن ثوابش واسه اینا هم میره. مثل امام دیگه، چه ما بگیم چه نگیم، همه این مباحث اونجا واسه امام خوشخوشانیه. دلی دل است که یکی باشد و یک محبوب هم بیشتر نداشته باشد. تعداد انسانهای کامل و انسانهای مانند شهدا و عارفین بیشتر از یک است. چگونه دل پخش نمی‌شود در این میان؟ دقت کنید، یک مکه عددی نیست، یک یعنی یک نوع از وجود. الله، اهل بیت میاد پایین، مؤمنین، موحدین، اینا همش یکه، یک وجوده که دارای تشکیکه، شدت و ضعف داره، یک میمن است، نه یک ریاضی. یک محبوب بیشتر نشه باشه، یک محبوبش الله باشه، الله ظهورش انسان کامله، ظهور انسان کامل مؤمنه و الله. صفحه 108 خط ششم. آیا میتوان گفت امامانی هم که با چشم مادی دیده نمیشوند بلکه فقط اثراتی مانند مکتوباتشان ازشان به جا مانده هم جزو محبوب های مبهم باشن؟ نه، حقایق که مادی نیستن که با چشم مادی ببینیم. ببینید یه مثال نقض بزنم. یه وقت یه زن و شوهری با هم عاشقانن، 10 سال قبل هم همدیگر دیدن، از کنار هم رد شدن، مثلا با همدیگر دیده بودن یه جایی، هیچ عشقی به هم نداشتن، از یه جایی به بعد یه عشقی بینشون رخ داد و ازدواج کردن، عاشق شدن. اون دیدنه عاشقشون کرد یا یک حقیقتی به نام عشق بینشون به وجود اومد؟ اون چه که دیده نمیشه حقیقی تره تا اونی که دیده میشه. ماده عاشق نمیکنه که، اون مفهوم ازدواج و اینهاست، اینا رو به هم عاشق میکنه، صرفا ماده نیست که. تو این قضیه هم اینجوریه، ما ببینیمشون حل نیست قضیه. مثال نقض رو ببینید، چون دیدنشون و کشتنشون، دیدنشون و غریبشون کردن، مهم اون حقیقت معرفت بهشونه که اگر این معرفت رخ بده بعدن دیده بشن هم خیلی بهتر میشه، نه دیده نشن هم خیلی بدتر نمیشه. تازه همه در لحظه مرگ مؤمنین 14 معصوم میبینن. پس جنس اهل بیت جنس حقیقت، نه مادیات که تا نبینم نیست، مثل خداست، چون دیده نمیشه اتفاقا خیلی هست. امام زمان رو ببینید کما اینکه شاید ببینید نمیشناسین، چون امامتش رو نمیدونید. خیلی شنیدین دیگه، وقتی ظهور میکنه ازت میگن اینو دیدیم. مگه پیامبر رو نمیدیدن شکم به گوسفند میریختن؟ دید که اصالت نداره، اون عقله که حقیقت رو میفهمه و قلبه که با اون وجود ارتباط برقرار میکنه. پس دیدن اصالت نداره. این نکته بگم که جمع کنم، 110 خط چهارم، بله پاراگراف دوم خط چهارم، مودت و محبت به اهل بیت را طوری نمایش میدهند که انسانهای عاقل نتوانند آن را بپذیرند. و این انحرافی که این روز هست، اون مودت و اهل بیتی که طوری نمایش داده میشه که به قول کیرکگور اول باید احمق بشیم بعد قبول کنیم، همون انحرافی هست که این روزا هست. اون دینی که خیلی از روحانی ها معرفی میکنن که اول باید احمق بشی بعد قبول کنی، چی نگو تو میفهمی یا امام صادق؟ میگم امام صادق شماست، الان باست من آقا صادقه و من صادق بود کنم امامه. ما با شخصیتمون و کارمون بایستی طوری نشون بدیم که پذیرا بشن عقلا. میگن عقلا، نمیگه حالا هر کسی ما به میل دیگران باشیم، نه، ما به میل عقلیم، شخصیتمون، رفتارمون، هر چیزمون همش اینجاشون. چرا همینا رو گفتم؟ چون ذوات مقدس معصومه شخصیتشون اینجوری بود، به شدت بقیه میپذیرفتنشون. اول شاید بعدا نفع میکردن، میگفتن نماز نمیخونیم، ولی خودشون میپذیرفتن اولش که ما هم باید اینجوری بشیم. بریم نکته آخر هست. این که فرمودن بگو چیزی نمیخوام جز مودت، نفرمودن محبت، نفرمودن اطاعت، برای این است که تا به مودت انسان نرسیده نبایستی بشینه و خیالش راحت بشه که راهو درست اومده. هدف مودت، بگو جز مودت نمیخوام. تا مودت برسی اومدی، تا به مودت نرسی نیومدی. یعنی خیالتو راحت نکن تا به مودت نرسیدی، ولی به مودت رسیدی خیالتو راحت کن. اینجا دیگه جایی نیست بذارن برگردی. تو مودت برگشت نیست، تو محبت برگشته. تو مودت دیگه فقط یه راه هست جلو، اونم به عشق رسیدنه. یعنی کسی که به مودت میرسه نمیتونه به عشق نرسه، بنازه ظرفیتش میرسه، یا این دنیا یا برزخیشه. فقط کسی که به مودت نمیرسه احتمال داره که دیگه متوقف بشه و پیش نره. اللهم صل علی محمد.